الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين بر أساس تربیت الهی که شدند می دانند که مال فراوان و بدون حساب در اختیار افراد قرار نمی گیره مگر اون که رعایت میانه روی و دقت در حلال و حرام برای به دست آوردن او نشده باشه. کاسب و کارمندی که مواظب است بر اساس موازین شرعی عمل بکنه تا دچار حرام خوری و امثال او نشه هرگز به تکاثر نمیفته، که خدای تعالی نهی بکند الهاکم التکاثر. ثمره برخلاف قرآن عمل کردن این است که افراد دچار امراضی میشن در مسائل مالی، مثل بخل، بخل شدید، که همین بخل شدید باعث حرص افراد میشه، حرص بیشتری به جمع مال و اکتناز و گنج سازی و امثال زالک میشه. از طرف دیگه موجب قطع رحم میشه، چون برای اینکه مالش از دست نره ارتباطاتش رو قطع میکنه. مبتلا به آرزوهای طولانی میشه، آخرت رو فراموش میکنه، همه توجهش به دنیا میشه و این شخص از دزدیدن اموال مستمندان، کمفروشی، احتکار، دروغ در معامله، اجحاف و امثال ذلک دریغی نداره تا بتواند به حقوق دیگران تعرض میکنه و قطعاً چنین شخصی اهل پرداختن حقوق شرعی و الهی نیست. لذا اگر به منابع اسلامی مراجعه بکنیم میبینیم به صراحت بیان میکنن که نمیشود از هر راهی مالک شد. یعنی راجع به مالکیت هم اینطور نیست که انسان بتوانه از هر راهی اموالی به دست بیاره و هر جوری هم که تمایل داشت مصرف بکنه، یعنی هم در به دست آوردن مال و هم خرج کردن مال مقررات و محدودیت هایی وجود داره. والله شخص رو طاغوت و برتری جوب و اهل طغیان میکنه. ما در طول این هفته های گذشته موارد متعددی از این مسیرهای باطل رو اشاره کردیم و مسیرهای درست رو هم از قرآن و روایات بیان کردیم. در قسمتی از آیه 83 از سوره مبارکه یونس فرمود و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. فرعون رو که علو و برتری جویی بر انسانهای دیگه داشت در این آیه شریفه می فرماید مسلماً فرعون از برتری طلبان در زمین و از مسرفان است، اسرافکاران بود. یعنی عمل اسرافی و زیاده روی در مصرف و رعایت نکردن اعتدال در مصرف رو عملی فرعونی می داند قرآن کریم. معمولا افرادی که به سختی مال به دست میارند برای اون مالشون زحمت میکشند، در خرج کردن هم مواظبت دارن. همینطوری قطره‌ای مال رو مصرف نمی کنن. مثل معروف پول بادآورده رو در همین جاها بیان می کنن که کسی بدون زحمت پولی رو به دست آورده باشه و بدون توجه مصرف بکنه. حالا چگونه به دست آورده و اینها که در مباحثی عرض شد. امام صادق علیه السلام از قول پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام نقل میکنن که از حضرت پرسیدن چرا مؤمن گاهی به شدت بخیل میشه، خرج نمیکنه؟ بعضی از مؤمنین خرج نمیکنن بعضی وقتا. حضرت فرمودن برای آنکه مال را از راه حلال به دست میآورد و راه به دست آوردن حلال عزیز است. عزیز یعنی سخته، کمه، نادره. به همین جهت نمیخواهد آن را از دست بدهد، چون میداند که به دست آوردن آن دشوار است و اگر چیزی ببخشد در جایی خواهد بود که شایسته باشد. یعنی در بخشش هاشون هم اهل ایمان مواظب هستن که این مال رو کجا میبخشن. لذا میبینید که در اینجا هم امام علیه السلام میفرمایند مال حلال چون با زحمت به دست میاد و با تلاش به دست میاد در یک جا انباشته نمیشه. اگر دیدید مالی در جای انباشته شد و ذخیره شد، بدانید که در او شائبه‌ای وجود داره. و دیگر اینکه حضرت فرمودن در مصرف هم با برنامه و اندازه و به جا مصرف میکنند و استفاده میکنند. خلاصه اینکه نباید اهل دنیا و وابستگی به دنیا و جمع اموال در دنیا بود. رسول خدا یه بیان زیبایی دارن که دنیا رو معرفی میکنن. حضرت فرمودن که صلوات بر او و خاندان او باد، خیلی این عبارت زیباییست از حضرت. فرمودن دنیا خانه کسیست که خانه ای جاودان ندارد و مال کسی است که از مال راستین بی بهره است. فرمودن عقل ندارد کسی که برای آن جمع کند، شعور ندارد کسی که در پی شهوات آن باشد، یعنی شهوات دنیا، خواستنی های دنیا. از علم بی بهره است کسی که بر سر آن به ستیزگری بپردازد. از فهم دور است کسی که بر آن رشک برد، قبطه بخوره که چرا فلانی داره من ندارم. و از یقین نصیبی ندارد کسی که برای به دست آوردن آن تلاش میکند. خیلی عبارات گویاست. دنیا به معنای اون وابستگی هاست، نه استفاده کردن از نعمت ها. اون مضمون نیست. این که انسان وابسته باشه و تلاش بکنه برای اون موارد مذمت شده. امیرالمومنین فرمودن مردم دنیا همچون سوارانی خفته اند که کاروانشان در حرکت است و یک مرتبه به مقصد میرسن، وقتی که به مقصد رسیدن بیدار میشن، در طول مدت در خواب بودن. این عبارات نورانی است، دل انسان رو روشن میکنه، توجه آدم رو جلب میکند به اینکه باید روشش در دنیا و زندگی چگونه باشه. قرآن کریم در بیانی هشدارگونه فرمودن رحمت پروردگار تو از آنچه جمع میکنن بهتر است. در آیه 32، قسمتی از آیه 32 سوره مایده زخرف، و رحمت ربک خیر مما یجمعون، رحمت پروردگار تو از آنچه جمع میکنن بهتر است. مال وقتی فراوان شد و مازاد بر نیاز شد، انسان رو به طغیان میکشانه، بازدارنده از یاد خداست، تکالیف فردی و اجتماعی رو از یاد انسان میبره. انفاق این وظیفه الهی و سنت نبوی و روش اخلاقی رو از انسان میگیره. انسان اهل بخل و حرص میشه، تکلیف الهیش رو انجام نمیده. خب یک همچین مالی در اختیار کسی باشه، این رحمته؟ قطعا رحمت نیست. رضا فرمود دنبال رحمت باشید که رحمت و ربک خیر من ما یجمعون. رحمت خدا از اون چیزی که شما جمع میکنید، ذخیره میکنید، که باعث میشه اهل انفاق نباشید، اهل حرص باشید، اهل قطع رحم باشید و امثال ذلک. رحمت خدا از اینها بهتره. البته بعد این نکته رو هم تذکر داد، نباید در این بحث دچار افراط و تفرید بشیم. گاهی از مواقع اینطوریست که افراد از دچار افراط یا تفرید میشن. اون چه از دستورات دینی به دست میاد رعایت اعتداله. در قسمتی از آیه 87 از سوره مبارکه مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ای اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا، چیزهایی که طیب از پاکیزه است و خدا اونها رو بر شما حلال کرده بر خودتون حرام نکنید، از حدود الهی تجاوز نکنید. یقینا خدای تعالی متجاوزان رو دوست نداره. بعضی ها چیزهای حلال خدا رو هم بر خودشون حرام میکنن. این خلافه. کسی حق نداره چیزهایی رو که خدا بر او حلال کرده رو بر خودش حرام بکنه. امکان داره برای تربیت خودش استفاده نکنه مدتی، ولی نمیتونه حرام بکنه. یقینا خدای تعالی متجاوزان رو دوست نداره. بعضی از افراد دچار ریاضت‌های باطل میشن. با ریاضت میخواد مثلا بعضی از چیزهایی که خدا حلال کرده رو بر خودش حرام بکنه. بله، عرض میکنم مدتی، مثلا مثل روزه گرفتن که در یه مدتی از زمان انسان خودش رو از یه چیزایی محروم میکنه. این عیبی نداره، ولی حرام نمیکنه. اینکه اصلا استفاده نکنه، تشکیل خانواده و زندگی نده، بر خودش حرام بکنه و امثال ذلک. اینها برخلاف این افراطه، همونطوری که جورای دیگهش تفریطه. با مصرف افراطی و بیش از حد و اسرافی دیگران رو از حقشون محروم کردن. اون تفریط، این که انسان حلال رو خدا رو بر خودش حرام بکنه، این که اینقدر مصرف بکنه که دیگران نتونن به حقشون برسن، اهل اطراف باشه، اهل اسراف باشه، این هم افراطیست که توصیه نمیشه. اون چیزی که قرآن کریم توصیه میکند این است که از نعم حلال الهی بهرمند بشید. در قسمتی از آیه 88 از سوره مبارکه مائده فرمود و کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا. هر چیزی که خدا براتون حلال کرد، طیب و پاکیزه قرار داد، از او بهره ببرید، استفاده بکنید. اصل استفاده کردن و بهره بردن مورد نهی نیست. اون چه مذمت شده تجاوز و تعدی به حق دیگران، اسراف کردن از یک طرف، انباشته کردن و ذخیره کردن و اشرافیگری از طرف دیگره. باز قرآن کریم هر کسی که کمک کنه این تجاوزات صورت بگیره رو توبیخ کرده، گفته حق نده. اگه کسی اهل تجاوز بود، کسی اهل دست درازی بود، کسی اهل اسراف بود، شما کمکش بکنید. فرعون رو گفت از مسرفینه. اگه کسی به فرعون کمک بکنه، اگه کسی به فرعون صفتها کمک بکنه، خدای تعالی او رو توبیخ کرده. در آیه دوم، قسمتی از آیه دوم از سوره مبارکه مائده فرمود ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کمک کسی که اهل گناه است، اهل تجاوز است، تجاوز همین نوعی است که عرض کردیم، کمک نکنید. بنابراین اگر در دستگاهی افرادی باشند که به حقوق دیگران و به بیت المال دست درازی میکنند و مسئول اون اداره و اون دستگاه دست متجاوز رو قطع نمیکنه، جلوگیری نمیکنه، مشمول همین آیه تعاون بر اسم و عدوان خواهد بود که به خدا پناه میبریم از شرور نفس. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله صل على بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وصلى على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین وصلى على صدیقة طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا دارای همت بلندی هستند که تلاش میکنن بدون درخواست از مردم نیازهای خودشون رو برطرف بکنن و تا اونجایی که براشون مقدور است وابستگی به دیگران پیدا نکنند. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 46 از حکم نهج البلاغه فرمودن احذروا سولة الکریم اذا جاء و اللئیم اذا شبع. به ترتیب این کلمات قصار رو آمدیم جلو، کلمه 46 هست. حذر کنید و بترسید از حمله شخص بزرگوار هنگامی که گرسنه شود و از فرومایه و زبون وقتی که سیر شود. این عبارت برای توضیح او فرصت بیشتری میطلبه، چون نکته رو بیان کردن حضرت که باید توضیح داده بشه. اما خلاصه او این است که کسی که باید از شخص بلند همت وقتی به شدت نیازمند میشه و کسی گرفتاری او رو حل نمی کنه و یا بر او ستم شده باشه و کسی او رو یاری نکرده باشه باید ترسید، حذر کرد. انسانهای بلند همت دارای یک سهولتی هستند، چون بالاخره راهی رو برای نجات خودش پیدا میکنه و وقتی گرفتاریش رو حل کرد اون کسانی که کمکش نکردن رو مورد عتاب و خطاب قرار میده. از اون طرف اگر شخص فرومایه ای توانگر شد، به خاطر عقده هایی که در طول زندگیش داشته شروع میکند به آزار و اذیت زیردستانش، اون کسانی که نیازمند هستند، انتقام گیری میکنه. لذا حضرت فرمودن باید راه های سیر شدن یک همچین شخصی رو هم کنترل کرد و الا برای خودش و جامعه گرفتاری درست میکنه. خدای تعالی تقوای همه ما رو بیش از پیش بگرداند. مناسبت های این هفته زیاده و به تعدادی از اونها اشاره میکنم. اولا باید شکرگزاری کنیم از حضور با عظمت و مقتدرانه مردم سراسر دنیا در اربعین امسال که گذشته از دستاوردهای بیشمار مثل وحدت امت اسلامی پیامهای گویایی هم برای سران استکبار عالم به خصوص آمریکا داشت. اگرچه وحشت اونها از این حرکت الهی رو میتونیم در سانسور خبری شدید این واقعه بزرگ و این حماسه سترگ ببینیم و همچنین حمله ناجوان مردانه و چندباره‌ای که ارتش نیجریه به عزاداران حسینی کرد و نزدیک 50 نفر رو به شهادت رسوند. نیجریه تقریبا 6.5 میلیون نفر شیعه داره که همشون تحت ظلم و ستم هستن که لازم است اقدام بین المللی صورت بگیره. لااقل در کشورهای شیعی بعد یه عکس العملی، یه واکنشی نسبت به این مسئله، خصوصا ایران بیانیه‌ای بعد میداد حوزه‌های علمیه و دستگاه‌هایی که مربوط به اونها میشه بعد واکنش نشون بدن. یه کشور شیعی، یعنی جمعیت شیعی که زیر ستم هستن و در مرآ و منظر اونها رو به شهادت رسوندن، بعد یه حرکتی انجام بشه. و هر تقدیر به فضل الهی مصباح هدایت حسین علیه السلام پرفروغتر از همیشه دلهای عاشقان عالم رو متحد کرده و مقدمات قیام اصلی رو هم فراهم میکند انشاءالله. البته جا داشت اینجا، من سال قبلم گفتیم، به دوستان هم عرض کردیم، زائر از وقتی که حرکت میکنه تا برمیگرده زائره، خدمت رسانی به او بعد در همه مراحل باشه. این رو عرض کرده بودیم قبلنم که این طرف مرزها، یعنی در داخل ایران هم موکب‌های زده بشه، وقتی برمیگردن به اونها رسیدگی بشه. بالاخره شما فکر کنید یه جمعیت میلیونی در طول روزهای مختلف میرن اما یک مرتبه میخوان برگردن، هم فشار کار هست، موکب‌هایی باشه اونجا رسیدگی بکنن. ساخت و سازی اگر میشه این طرف انجام بشه خیلی ارزشمند خواهد بود و مورد توجه. نکته دیگری که باز سال گذشتم و سال قبل هم عرض کردیم این است که خود این حرکت در مسیر و رفتن از نجف به کربلا خودش موضوعیت داره و بودن اربعین در کربلا موضوعیت داره. لذا یا انسان باید در اونجا باشه یا حسرتش رو بخوره، یعنی یا باید در اون محل باشه یا اگر نیست در شهر خودش هست حسرت بخوره. جایگزین نباید برش درست کرد تا اونجا که این به نظر من میرسه. البته این که ما بیایم مثلا از امامزاده حسن پیاده بریم تا امامزاده محمد بگیم ما جامانده ایم، جامونده ها باید حسرت بخورن، جایگزین نباید داشته باشیم. این که پیاده بریم دو سال بعد میگه خیلی خوب اگر نشد کربلا بریم، خب از امامزاده حسن تا امامزاده محمد میریم، از میدون امام حسین تا شهر ری میریم. اینجوری به نظر میرسه جایگزین کردن مطلوب نباشه. اجتماع لازم است. روز اربعین همه شیعیان، اونایی که در شهر ماندن، در یه منطقه اجتماع بکنن، در یه امامزاده، در یه محلی اجتماع بکنن، عزاداری بکنن، سینه زنی بکنن، روزخوانی بکنن، اینا مطلوبه. اما به نظر میرسه حرکت پیاده به ذهن من میرسه، حالا اگر ایرادی داره دوستان من رو از این حال خارج کنن اگر هست. صلواتی خط کنید. چهارشنبه 16 آبان سالگشت شهادت رسول خداست و بنابر نقلی شهادت امام مجتبی علیه السلام هم هست. اولا این نکته رو تکرار کنم که همه ما باید وقت بگذاریم تاریخ زندگی اهل بیت علیه السلام رو مطالعه کنیم، درس بگیریم، روش فردی و اجتماعی اونها رو در مواقع خاص چگونه عمل کردن اینها رو یاد بگیریم، موضع‌گیری هایی که داشتند در مسائل سیاسی چگونه عمل کردن اینها رو یاد بگیریم. خلاصه قیام اونها، قعود اونها، سکوت اونها، کلام اونها پر از رمز و رازه و برای ما درس های بسیاری دارد که مفیده. مثلا اون چیزی که در دوران زندگی رسالت و تبلیغ رسول خدا میتواند برای ما الگو باشد، روش پیامبر با دشمنان اسلام بود. 23 سال که 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه بودند، حضرت لحظه خالی از کید دشمنان نبود زندگیشون. دائما برای حضرت و مسلمین مسئله آفرینی کردند. رسول خدا با درایت، تدبیر و روشنگری هایی که داشتن مسائل مختلف رو مدیریت کردند. موضع‌گیری های سیاسی، رفتار با سران کشورها، رفتار با مخالفان داخلی، رفتار با دوستان، به کارگیری نیروها برای اداره جامعه، نوع برخورد با متخلفان، همه برای امروز ما الگوست. در مورد ائمه علیهم السلام هم مسئله همینه. وقتی از اوضاع سیاسی و اجتماعی، شرایط زندگی اونها و نحوه مدیریت بحرانهایی که در زمان اونها بوده مطلع باشیم برای ما رهگشاست. پس بعد مطالعه بکنیم، دنبال این مسائل باشیم، وقتا رو به بتالت نگذرونیم. الان فضا هم مناسب، دستگاهی که در اختیار هست، کتابخانه ها، کتاب ها، بالاخره روش های مختلف برای یادگیری فراهمه. رسول خدا 23 سال هدایت و ارشاد مردم رو به عهده داشتن، لحظه هم آرام نبودن تا اینکه در ظهر دوشنبه 28 صفر سال 11 هجری قمری که مصادف با 633 میلادی بود، این دریای علم و حکمت، بشیر نذیر، سراج منیر، رحمت للعالمین، حبیب الله، عقل کل عالم و صادر اول نظام هستی به دیار حق نائل شد، که بعضی ها هم قائل به شهادت اون حضرت هستن که این شهادت هم تقویت شده است. روایتی دارد حضرت فرمودن لقمه ای که در خیبر خوردم کمر من رو شکست و اعضاء بدن من رو متلاشی کرد، که حالا اون قصه لقمه خیبر و اینها هم در جاش باید مطرح بشه. بنابر قولی امام مجتبی علیه السلام در 28 صفر سال 50 قمری در سن 47 سالگی به شهادت رسید به دستور معاویه ابن ابی سفیان علیه من الرحمن ما یستحقه، و به دست دختر اشعث ابن قیس مسموم و به شهادت رسید. راجع به اون دوران قبلا مطالبی رو عرض کردم، فقط نکته از ویژگی های حضرت رو بیان کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن اگر قرار بود عقل به صورت یک انسان تجسم پیدا کند، به صورت امام حسن علیه السلام ظاهر می شد. یعنی حضرت عقل مجسم بود. با وجود سن کمی که داشت، امام مجتبی هر وقت به رسول خدا وحی می شد او رو با تمام وجود درک می کرد و برای مادرشون صدیقه طاهره نقل می کردن. امام مجتبی در جریان مباهله حضور داشتن و یکی از مصادیق ابنا انام در آیه شریفه هستند. در بیعت رضوان هم حضور داشت، با رسول خدا بیعت کرد. حوادث تلخ و ناگوار هم که از غصب خلافت شروع شد، اونجا هم همراه پدر و همراه مادر و برادر بودند و نظارگر بودند. وقایع تلخ دیگری هم بنی امیه و همراهانشون برای امام مجتبی فراهم کردند و در آخر هم او رو به شهادت رسوندن. در خباست این گروه و این فرقه همین بس که رسول خدا فرمودن اگر از بنی امیه جز پیرزنی فرتوت نمانده باشد، همان عجوزه برای کج کردن دین خدا و دور ساختن از مسیر الهی اقدام و تلاش خواهد کرد. ببینید چه جرسومه های فسادی بودند، کار رو رسوندن اونجا که حسین علیه السلام رو هم به شهادت رسوندن. در طول مدتی که بودن چه فجایعی رو از اونها باقی مون. بعد از بنی امیه هم نوبت به بنی عباس رسید. اونا خودشون رو منسوب به آستان پیغمبر و خاندان پیغمبر میدونستن، اما از بنی امیه خونریزتر بودن، صفاکتر و خونریزتر بودن و تیغ بر پیکر اسلام کشیدند و تیشه به ریشه دین زدند. در تاریخ اسلام دو نفر از امامان مدتی حکومت در اختیارشون بود، یکی امیرالمومنین سلام الله علیه بود و یکی دیگر هم حضرت رضا علیه الله و تحیت و ثنا، که بررسی دوران حضرت رضا علیه السلام هم بسیار پرنکته و درس آموزه. بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام در اون خفقان شدید که در زمان امام کاظم بود و سخت‌ترین شرایط سیاسی در زمان امام کاظم علیه السلام بود، تهدیدات فرقه‌ای هم و انحرافات عقیده‌ای هم گسترش پیدا کرده بود و شیعیان مشکلات فراوانی داشتن و مواجه بودن، حضرت رضا علیه السلام در سن 35 سالگی به امامت رسید و 20 سال بدون کوچکترین سستی با رفتار معنوی و هدایت عالمانشون مبانی حقه شیعه، توسعه حوزه معارف اسلامی، موازین ناب دینی رو از گزند انحراف و تحریف حفظ کردند و چهره واقعی عباسیان و عدم مشروعیت اونها رو هم آشکار کردند. در تربیت شاگردان و ارشاد عمومی هم لحظه غفلت نکردند و آموزه‌های مهدوی امام رضا علیه السلام، بحث مهدویت، بحث غیبت، بحث جدایی رو میطلبه. حضرت برای آمادگی جامعه در دوران غیبت روش‌هایی رو آموزش دادن و عمل کردن که باید در جاش بیان بشه. روش امام در برخورد با کسی مثل مأمون که بسیار سیاس و باهوش بود، هم عالم بود، مأمون جز علمای درجه یک جهان اسلامه، یکی از علماست، علم زیادی داشت در مسائل مختلف و خیلی هم گسترش داد، زمینه‌های علمی رو هم فراهم کرد بنابر نقل بعضی از مورخین. سیاس و هوشمندم بود، زیرک بود، دائم ترفندهایی رو به کار می‌برد. امام رضا علیه السلام دین رو در اون جایگاه حفظ کرد و نقشه‌های او رو هم خراب کرد و جایگاه امامت رو هم حفظ کرد. لذا او اقدام به کشتن امام کرد، چند بار اقدام کرد اما نه خودش، توسط دیگران اقدام کرد ولی موفق نشد، تا بار آخر خودش اقدام کرد، به با دست خودش کشتن حضرت رو به عهده گرفت. تا را می نویسن تو بعضی از نقل‌ها که موم مسمومی رو تو دستش گرفت و این سم زیر ناخن‌های او قرار گرفت و شروع کرد افشوره انگور گرفتن، با دستش آب انگور گرفت برای حضرت یا آب انار گرفت برای حضرت، که این سمها با اون انگور مخلوط شد و مجبور کرد حضرت رو که از اون آب بخوره و از اون آب میوه بخوره. دارد به این که به عباسلت گفت من رو که خواسته دارم میرم، اگر برگشتم و دیدی که عبا به سر کشیدم بدان که قضا الهی درباره من محقق شده. عباسلت میگه که امام رضا علیه السلام رو دیدم رفت، لحظاتی بعد برگشت اما در حالی بود که عبا به سر کشیده بود و دائم به زمین میخورد. دارد به این که این فرش حجره رو کنار زد، روی این خاک ها مثل مارگزیده به خودش میپیچید. لحظاتی نگذشته بود که امام جواد علیه السلام سر پدر رو به دامن گرفت. دلها بسوزد برای اون زمانی که این لحظه برعکس شد. حسین علیه السلام بالای سر بدن قطعه قطعه شده با اربن اربای علی اکبر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای تعالی همه ما را از شیعیان و موالیان و محبان اهل بیت قرار دهد انشاءالله. صلوات عنایت کنید. سیزدهم آبان سالگشت حمله مأموران شاه خائن و ملعون به دانش آموزان و دانشجویان در سال 57، روز دانش آموز، روز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو به خط امام در سال 58، که این تسخیر این لانه چهره بسیاری از لیبرال ها که خودشون رو انقلابی معرفی کرده بودند و در بدنه نظام جای داده بودند با این حرکت آشکار شد. روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است. سه اتفاق مهم تاریخی که در سه مقطع زمانی واقع شده اما در یک چیز مشترکند و اون نفی سلطه‌گری، ظلم ستیزی، استقلال خواهی. و محور اصلی همه این حوادث هم آمریکاست. لذا 13 آبان ماهیت کاملا استکبار ستیز و ضد آمریکایی داره. 13 آبان امسال حساسیت ویژه داره. بعد از 40 سال که انواع شرارت ها و خباثت ها رو آمریکا نسبت به ملت ایران و نظام اسلامی داشت و هیچ نتیجه هم به دست نیاورد و حتی تلاشی که اخیراً میکنه که صادرات نفت رو به صفر برسونه که این رو هم نمیتونه، که دیدید تو همین روزها، در همین امروز و دیروز هم بعضی از کشورها هم وارد شدن، خودش هم اعلام کرد که اجازه صدور نفت رو برای اونها و خرید نفت رو داد، به اضافه که ایران هم بحث بورس انرژی رو مطرح کرد. راهی نداره جز این که عقب نشینی بکنه. میخواد بالاخره با جنگ روانی و بزرگنمایی تحریم ها رو برای خودش به این وسیله موقعیتی رو درست بکنه و درست در روز مبارزه با آمریکا تحریم هایی رو شروع بکنه که از قبل قسمت عمده این تحریم ها رو انجام داده، چیز تازه‌ای دیگه نداره. و میخواد 13 آبان که روز اقتدار ملت و شکست آمریکاست رو روز تسلیم ملت قرار بده. این یعنی بعد از 40 سال هنوز ملت ایران رو نشناخته. آمریکا و ای کسانی که قلبتان به عشق آمریکا میتپد، این را بدانید که ما تا زمانی که آمریکا سر جایش ننشیند و دستش از منطقه کوتاه نشود به مبارزه ادامه داده و از پای نخواهیم نشست. عده‌ای در داخل هم دائما سخن از سازش با آمریکا می‌زنند، در حالی که برای پیروز شدن بر آمریکا باید در مقابل او ایستاد، نه اینکه باج داد. از بین رفتن دشمنی اگر با اقتدار و عزت باشه ارزشمنده و الا ارزش و مقداری نداره. ببینید امام عظیم الشأن ما چه فرمودند: بزرگترین ساده اندیشی این است که تصور کنیم جهانخواران خصوصا آمریکا از ما و اسلام عزیز دست برداشتند. ما نباید لحظه ای از کید دشمنان غافل بمانیم. در نهاد و سرنوشت آمریکا، در نهاد و سرشت آمریکا، کینه و دشمنی با اسلام ناب محمدی موج می‌زند. یعنی ذات آمریکا ضد دین و ضد اسلام و ضد معارف الهی و انقلابه. امام هشدار می‌دهند به دولت‌ها، فرمودند این ابرقدرت‌ها می‌خواهند به همه جا مسلط بشوند. برخی دولت‌ها خیال میکنن که اگر در دامن آمریکا بروند خلاص میشوند. این اشتباه است. آمریکا میخواهد همه چیز شما را از بین ببرد و مسلط بر همه حیثیت ملت شما بشود. چه زیبا مسیر رو گفتن. بعد در همین ادامه همین مسیر رهبر معظم انقلاب رو ببینید، بیانات رو ببینید، دنبال بکنید. دوستان و به خصوص جوانان و نوجوانان عزیز، توجه دارید قدرت‌های جهانی این رو به خوبی درک کردن که نظام اسلامی با اهداف بلند انقلابی که دارد اگر تثبیت بشه و پایه‌های نظام خودش رو تحکیم بکنه، قدرتی ممتاز در منطقه، اون هم منطقه خاص و ویژه غرب آسیا، و قدرت تعیین کننده بین المللی خواهد شد. این از یک طرف. از طرف دیگه جور دیگری خواهد شد. از طرف دیگه موازنه قدرت در منطقه وقتی این طرف قدرت بگیره به ضرر رژیم کودک‌کش صهیونیستی میشه. لذا شما اگر تحولات منطقه رو رصد بکنید آینده روشنی رو برای نظام اسلامی میبینید که رقم خواهد خورد و رقم خورده. این موارد موجب نگرانی رو و موجبات نگرانی رو برای آمریکا و اجنابش فراهم کرده که 40 سال مبارزه میکنن که این نور رو خاموش بکنن، نتونستن و به فضل پروردگار هم نخواهند توانست. عده میگن رسیدن به سعادت و زندگی پیشرفته بدون خواست آمریکا و همراهی با اونها امکان پذیر نیست. از اول انقلاب هم یه عده دائم این رو گفتن، هنوزم میگن. میگن شعار مرگ بر آمریکا رو کنار بگذارید، شاید مشکلاتمون کم بشه. مگر کینه‌توزی‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای آمریکا نسبت به اسلام و ملت ما تمام شده، کم شده که ما این رو کنار بذاریم؟ شعار مرگ بر آمریکا ریشه در آرمان‌های انقلاب دارد و واکنش مردم ایران است به رفتار کینه‌توزانه و خصمانه آمریکا. امروز این شعار دیگه شعار ایران فقط نیست، خیلی از کشورها در جهان این شعار رو در مناسبت‌های مختلف سر میدن. خلاصه آمریکا با انواع حیله‌ها میخواد 13 آبان امسال رو کمرنگ بکنه. اما عرض میکنیم به فضل الهی آمریکا 13 آبان امسال رو به خاطر بسپار که چگونه جوانان و نوجوانان و دانشجویان و همه ملت ایران بینی تو را به خاک خواهند مالید. اقدام کشور دانمارک و چند وقت قبل کشور فرانسه در جهت متهم کردن ایران به اموری که در شأن ملت ما و مردم ما نیست باید پاسخ قاطعانه دریافت کنه. وزارت خارجه در مقابل اتهاماتی که به کشور زده میشه فقط به محکومیت اکتفا نکنه، بلکه باید اقدامات مؤثر داشته باشه. نکنه به خاطر برجام اروپایی که خاصیتی هم نداره عزت ملت ایران نادیده گرفته بشه. اروپایی ها قصد دارند به هر وسیله‌ای شده از تعهداتی که دارن فرار کنند. این جزء بدیهیاتی که اونها رفتارشون اینگونه است، چون نمیتونن نسبت به آمریکا موضع داشته باشن، نسبت به آمریکا نه بگن. و این رو آقایون باید در نظر داشته باشن، از یک چاله‌ای به چاه دیگری که عمیق‌تر از قبل است نیفتیم. وقت من گذشت راجع به روز وقف که یکی از روزهای هفته آینده است و هفته وقف، روز فرهنگ عمومی که مهمه، باید راجع به اون سخن گفته بشه که حالا در نوبت دیگری عرض خواهم کرد، و نکاتی راجع به پدافند غیر عامل قصد داشتم عرض بکنم که نمیرسیم. فقط توجه داشته باشید ماه صفر در حال پایان است و یه بدعتی سالیانی شروع شده، با این بدعت مبارزه کنید. ما نداریم در هیچ روایتی که آمده باشد که گفته باشد هر کس به من بشارت خروج ماه صفر رو بده خروج بهشت به او میدم. اون روایت روایت جعلی است، این رو ما در جای مختلف هم گفتیم، سال قبل هم بیان کردیم. اصل قصه چیز دیگر است که قبلا این رو عرض کردم، ولی به این بهانه شب اول ماه ربیع جلوی مساجد جمع میشن، داخل مسجد نمیرن، بیرون از مسجد شمع روشن میکنن، یه آدابی که در دین وجود نداره انجام میدن. این بدعت هست، خود مساجد، ائمه مساجد، خود آقای مواظب باشن که مبتلا به این بدعت بعد از 60 روز عزاداری که مبارزه با بدعت و کجی میکنیم، خودمون آخرین روز دچار یه بدعت جدید نباشیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، شر دشمنان به خودشون برگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.